أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا روایاتی که در بیع الایمه وارد شده، که بعضی از این روایات هم در جلسه قبل خونده شده، در کلام بعض اعلام اون روایات، چهار روایت از اون روایات اومده، آیا به این روایات میتوان استدلال کرد برای اینکه تعهد به ایجاد معامله فیما بعد لازم الوفا نیست، اثر نداره، تواعد و توافق بر انجام معامله فیما بعد اثر نداره؟ اونی که مؤثر موضوع اثر خود قرارداده، اما تعهد قبل از قرارداد که یک طرفه باشه که دو طرفه باشه اثر نداره، بود و وفا نداره. آیا میشه به این روایات استدلال کرد یا نمیشود استدلال کرد؟ مناقشه ای که بعض الاعلام در استدلال به این روایت برای این مدعا داشتن این بود که دو تا مناقشه بود. مناقشه اول این بود که اون جهت منظور ادعای در این روایات دو امر هست. یکی این که نسبت به چیزی را که انسان مالک نیست نمیتواند اون را بفروشد، بیع نسبت به مالا یملکهو صحیح نیست. این یک نکته که یک جهت از جهتی، دو جهتی که مورد نظره. جهت دوم مورد نظره در این روایات اینه که این راه که انسان چیزی را به نقد بخره بعد به نسیه به اکثر بفروشه، این صحیح، این راه جایز نیست، به طوری که در حقیقت در این موارد شخص از این پولی که در اختیار داره میخواهد سود ببره، پول بزاید، این را تو این روایات منع میکنه. چون در مواردی که شخص چیزی را به نقد بخره، به نسیه به اکثر بفروشد، معناش اینه که اون مقدار پولی که داره این را در اختیار دیگری قرار میده و سودی هم از این به دست میآید. مثلا در همون مثال که دیروز گفته شده، مال یک میلیونی را بفروشد، مال یک میلیونی را بخرد به یک میلیون، بعد به خود صاحبش بفروشد به یک میلیون و نیم نسیه، حقیقتش اینه که پول یک میلیون خودش را در اختیار او قرار داده و به خاطر عجل از این سود گرفته دیگه. یک میلیون الان در اختیار او قرار گرفته، یک سال بعد دو سال بعد بخواد بگیره یک میلیون و 500 میگیره. این گرفتن سود از پول به خاطر عجل، اینکه پول بزاید، این جهت دوم از جهاتی است که در این روایات مورد نظره. اون بله جهت منظور و الیه در روایات یکی از این دو امره. یکی این امر اول اینه که انسان نسبت به مالا یملکهو حق فروش نداره. جهت دوم اینه که بله نمیشه پول در اختیار دیگری قرار داد و به خاطر عجل سود بخواد ببره. ولی هیچ یک از این دو جهت ارتباطی به محل بحث نداره. محل بحث اینه که یه تعهدی شخص میکنه که بعداً قرارداد رو انجام بده. الان پولی در اختیار شخص آخر قرار نمیگیره که مربوط به اون مربوط به جهت دوم باشه، یا الان چیزی را که مالک نیست نمیفروشد، بیع قرارداد اصلی که الان منعقد نمیشه تا اون جهت اول مورد نظر مصداق پیدا کنیم. اون چیزی که در محل بحث مورد نظر هست، غیر از اون جهات مورد نظر در اون روایاته، بنابراین نمیشه از اون روایات حکم ما نحرفی رو استفاده بکنیم. این اشکال اول بود. اشکال دوم این بود که این روایات اگر هم ارتباطی به محل بحث هم داشته باشه، ولی چون این روایات در خصوص بی وارد شده، نهایتش اینه که ما بله قائل بشیم به عدم وجوب وفا در تعهد به بی استقبالی، اما نسبت به تعهد به معاملات دیگر، به ایجار و امثال اونها، ما نمیتونیم تعدی بکنیم. تو مورد روایات ایناست، امکان احتمال خصوصیت هم که بدیم، راه تعدی بسته میشه. این فرمایش ایشون بود، مناقشه ایشون در استدلال به این روایات بود. حالا در ذیل فرمایشات ایشون به عنوان جواب از این مناقشات اینطور میشه گفت که این روایاتی که در مورد بیعه دوتا معامله وارد شده که قبل از انجام بیع اول وعده به بیع ثانی داده میشه و این روایاتی که در این مقام بیان وارد شده و در کلام ائمه علیهم السلام اومده که اگر این وعده به بیع ثانی از باب الزام و التزام باشه، این وجوب وفا نداره و اثر نداره، صحیح نیست. ولی اگر مجرد وعده باشه، الزامی در کار نباشه، به طوری که دو طرف بعد از انجام معامله اول اختیار داشته باشن در انجام معامله دوم که او رو انجام بدهن یا انجام ندهن، اگه اختیاری باشه، الزام و التزامی نباشه، اختیاری باشه، این مانعی نداره. این روایات، روایاتی که به این عنوان عام وارد شدن، دو دسته میشن، دو دسته هستن. در هر دو دسته این تعبیر اومده که انشاء، اگر مورد از مواردی باشه که انشاء فعله و انشاء ترکه، هر یک از طرفین بیع جدید، بیع ثانی، اگه جوری باشه که انشاء فعل، انشاء ترک، این عیبی نداره. ولی اگر الزام و ملزم، الزام از قبل باشه، راه فرار نداشته باشن، این صحیح نیست. این عنوان انشاء فعل، انشاء ترک، اگه باشه عیب نداره و الا عیب داره. این دو روایات با این مضمون دو صنف هستن. یک صنف از این روایات، روایاتی هستن که وارد شدن در جایی که شخص طالب متاعی هست، با همون توضیحاتی که دیروز گفته شده، طالب متاعی هست، به فروشنده متاع مراجعه میکنه، خود فروشنده اونو فعلا نداره، ولی به او میگه که من میرم تهیه میکنم، بیا بعدا به شما میفروشم با اون قیمتی که بین هما توافق شده. این یک صنف از روایات. اون چهار روایتی که در کلام ایشون هم اومده، اون چهار روایت همه اونها از صنف اول هستن که یعنی یک طالب متاعی وجود داره، خواستار متاعی هست، ولی فروشنده مغازه‌دار این متاع را نداره، به او بعده میده، به او میگه که من بیام تهیه میکنم، بیا از من بخر. در بله در این صنف از روایات بیان شده که اگر بله اگر این که اون فروشنده وعده میدهد به فروش فیما بعد، اگر این در حد وعده باشه، الزام و التزام نباشه، عیب نداره. ولی اگر ایجاب و الزام باشه، به طوری که بعد از خریدن اون مغازه‌دار متاع را، این ملزم به خرید باشه، اون مغازه‌دار هم ملزم به فروش باشه، این جایز نیست. ولی اگر الزام التزام نباشه، آنه نده. خب این روایات در باب 8 از ابواب احکام العقود وارد شده، روایات متعددی است که از اونها این مطلب استفاده میشه. اون 4 روایتی که در کلامیشون اومده، همون روایت 7 که روایت معاویه بن عمار بود، روایت 8 روایت محمد ابن مسلم، روایت 9 که روایت عبدالرحمن ابن حجاج بود، روایت 4 هم که روایت خالد ابن حجاج بود، این روایات در این مورد وارد شدن. همه اینها مال این مورد هستن. بله. و غیر از اون 4 روایت روایات دیگه هم هست که دلالت بر این مطلب داره، منتها حالا در کلام ایشون نیومده. بله. بعضی از اینا هم به صورت مطلق هست که عیبی نداره، به وسیله اون 4 روایت تقیید میشه. مثلا روایت اول باب 8 که صحیح عبدالله ابن سنان باشه اینه که لا بحث به انتبی رجل المتا لیس اندک تصامم، میخواد بفروشی متاعی را که پیشت نیست، میتونه اینجوری عمل بکنی که تصامم او یعنی مساومه میکنی با او، گفتگو و قرارداد اینها یعنی گفتگو میکنی، این گفتگوی اولیه را انجام میدی، ثم تشتری لهو نحو الذی طلب، ثم توجبه علی نفسک، ثم تبیعه منه بعد، برو اول تهیه بکن بعد بیا بخر. گفتگوی اولی عیب نداره. این روایت عبدالله ابن سنان حدیث 1ش. حدیث 2 هم که بازم اونم همینه، روایات دیگه حدیث 2 هم که بازم روایت عبدالله ابن سنانه اونم همینه. سوال سال تو ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یعتینی یرید منه طعاما او بیعا نسیتا و لیس عندی ایسلو عن ابیه ایا و اقطعه له سعره ثم اشتریه من مکان آخر فادفعه الی، قال لا بأس به. این بعضی از روایات هست که میگه لا بأس به صورت مطلق داره که این کارها عیبی نداره، ولی به وسیله این 4 روایات دیگر از جمله این 4 روایتی که در کلام ایشون اومده بود، به وسیله اینا تقرید میشه به این که اگه نحوی باشه که انشاء فعل انشاء ترک عیب نداره. روایات دیگه هم که این بله حالت بله تفصیل در اونها هست، غیر از روایت این 4 روایت، مثلا صحیح منصور ابن حازم حدیث 11 همون بابم اینه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتعین من الرجل اینتن فیقول له الرجل انا افسر به حاجتی من که فاعتنی حتی اشتری، میگه که یه چیزی میخواد، مثلا میخواد از این مغازه بخره، میگه من خودم میدونم که چه جنسی رو انتخاب بکنم، خودم بصیرتر هستم که چه جنسی رو انتخاب بکنم. خب شما پول به من بده، شما این مغازه دار پول به من بده، من با پول شما میرم اون جنس را تهیه میکنم، یعنی برای شما تهیه میکنم، سلام علیکم، جنس را میخرم به وکالت از شما، بعد میایم بعد از اینکه جنس مال شما شده از شما میخرم دیگه. همون مطلب رو به این صورت گفته، منتها گفته که چون من بهتر شناخت دارم نسبت به این خصوصیات متا، خودت نرو این کارو بکن، من میرم میخرم به وکالت از شما. اینم موردش همین دیگه، انا افسر به حاجتی من فاعتنی حتی اشتری فیأخذ الدراهم، از اون مشتری از اون مغازه دار دراهم رو میگیره، یشتری حاجته و ثم یجیء بها الى الرجل الذی له المال، به همون مغازه داری که پول رو ازش گرفته به او میده، فیدفعه الی، این رو در خیال او قرار میده. این حکمش چیه که میخواد ازش بخره؟ امام علیه السلام در این روایت هم فرمود الیس انشاء ان اشترا و انشاء ترک و انشاء البای باعه و انشاء لم یبه، بعد از اینکه به وکالت ازش خریدی، به وکالت از مغازه دار خرید، آیا اینطور نیست که هنوز اختیار دارم میتونم ترک بکنم؟ منظور ابن حازم میگه من عرض کردم بله، حضرت فرمود اگه اینجوری باشه لا باشه، اگه این حالت انشاء با و انشاء ترک باشه لا باشه. این یه روایت دیگه هم هست، یه روایت 12 اونم صحیح منصور ابن حازم حدیث 12 اون با حدیث 13 که معتبره یحیی بن حاجم، حدیث 14 که اسماعیل بن عبدالخالق، اونها هم همین مطلب از اینها استفاده میشه که این صنف اول، یعنی مواردی که شخص طالب یه متاعی هست و خودش متاع را طالب یه متاعی هست به یه فروشنده مراجعه میکنه، میخواد از او بخره ولی او متاع را نداره، در این موارد اون فروشنده اصالتاً او وکالتاً تهیه میکند اون مال را به این میخواد بفروشه. این یه صنف اول. صنف دوم از روایات، روایاتی است که وارد شده اند در جایی که شخص در حقیقت احتیاج به یه پولی داره و طرف مقابل، طرف مقابل که پول داره به صورت قرض الحسن به این نمیده که بعد از مثلا چیز بدون سود بگیره، میخواد این پولش هم یه نفعی برای او داشته باشه. خب میاد چیکار میکنه؟ میاد در اینجا اون شخصی که متقاضی مثلا قرضه، احتیاج به پول داره، میاد مال خودش را به یه مبلغی میفروشه، منتها چون به این مالش احتیاج داره، اینجوری نیست که بی نیاز از مال باشه، از طرفی اون خریدار هم که صاحب پوله او هم احتیاج به این نداره، به احتیاج به این متاع نداره، او پول در خیالش میخواد از پولش سود ببره. خب در این موارد میان دو تا معامله را انجام میدن، یک فروش اولی هست از صاحب، از اون متقاضی وام که صاحب متاع هست، یه خرج فروش اینجا انجام میشه که صاحب متاع مثلا کامپیوترشو میاد میفروشه، بخاریشو میاد میفروشه، ولی احتیاج میخواد در نهایت خود کامپیوتر مورد استفاده خودش هم هست، میاد این رو به یه مبلغ میفروشه، بخاری رو میفروشه به مبلغ 1,000,000 تومان، دوباره 1,000,000 تومان نقد میفروشه که 1,000,000 رو از اون طرف مقابل بگیره، بعد از اینکه او مالک 1,000,000 شده از او میخرد به نسیه، به 1,500,000 شش ماهه، یک ساله و اینها. خب اینم در این روایات هم اینطور بیان شده که اگر این دوتا معامله به هم پیوند خورده باشه، به طوری که بعد از انجام معامله اول دو طرف ملزم به انجام معامله دوم باشن، این جایز نیست، ولی اگر به نحوی باشه که انشاء بعد از انجام معامله اول انشاء طرفان، انشاء مثلا بایه با او انشاء لم یبه، مشتری هم انشاء بله اخذ او انشاء لم یخذ، اگه اینجوری باشه عیب نداره. این روایات صنف دوم موردش اینه که اصلا طلب متاع اینجوری نیست که یک طالب متاعی داشته باشیم که دنبال متاعش از فروشگاه مراجعه میکنه، نه، او متاع خودش رو اگه هم در اختیارشه، متاع مورد استفاده خودشه، در نهایت نمیخواد متاع رو از دست بده. این روایات در باب پنج از اون روایات که صنف اول بود در باب 8 بود، عنوان باب را هم سالسای این قرار داد، باب انه یجوز ان یساوم علی ما لیس عنده و یشتریه، یساوم علی ما گفتگوی اولیه و یشتریه فیبی و ایاهو به ربح و غیره نقدن و نسیتن و لهو ان یشتریه، این به ربح و غیری نقدن و نسلتن و لهو ان یشتریه منه ایزن، اون قسمت دوم رو هم صاحب ساید اضافه کرده، ولی اونی که توی روایات اومده قسمت دوم نیست، همون یک فروش بعد از خرید مغازه دار، یک فروش بیشتر نیست که همون که به او بخواد بفروشه. اما اون روایات صنف دوم در باب پنج از ابواب احکام العقود اومده که در اون باب روایاتی هست که دلالت میکنه بر این که همین که شخص میخواهد به یه پولی برسه، پول احتیاج به پول داره، میخواد زیادی هم بده، از راه دو تا معامله به این غرض میرسه. بله، این در آن باب پنج حدیث چهارم اون باب روایت حسین ابن منذر ابن ابی عمر از حفص ابن قصوره از حسین ابن منذر. حالا چون روایات معتبرم هست، اینکه این روایت از جهت سندی مشکل داشته باشه یا نه حالا مهم نیست، متنش خلاصه اینه: قلت لابی عبدالله علیه السلام یجی و نطلجل فیت لبر اینه، از موارد استعمال اینه و بیل اینه اینجا هست دار که فعش دری له المتا مرابحتا ثم عبی اوهو یاهو، همین متا را به او میفروشم، متایی را تهیه میکنه، این متا را به او میفروشم، ثم اشتریه منه مکانی، دوباره همین متایی را که به او فروختم همین را از او میخرم، به او میفروشم از او میخرم. در ذیل این روایت، در ذیل این سوالم، در جواب این سوالم، در روایت اینطور اومده علی تقدیر صدور روایت که امام فرموده ان کان بالخیار ان شاء باء و ان شاء لم یبه و کنت انت بالخیار ان شاء اشتریت و ان شئت لم تشتر فلا باس. اگر این بله اینجوری باشه، اگر این حالت اختیار باشه عیبی نداره. اونجا راوی میگه که ان اهل المسجد قلت و ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد و یقولون ان جاء به بعد اشهر صلاح. اهل مسجد میگن که این ربا هست، این صحیح نیست. اگر اون خرید دوم، دو تا معامله بود دیگه، اگه خرید دوم بعد از یک ماه باشه اشکال نداره، ولی اگه فورا بخواد از الان فروختی دوباره بخوای از او بخری بلا فاصله عیب نداره. امام علیه السلام بعضی این روایت فرموده که نه، این مانع نیست، این تقدیم و تأخیر، اگر یک ماه بعد جایز باشه الان هم جایزه، منتها تمام منات اینه که الزام به خرید نباشه. اگه الزام نباشه، همونطوری که یک ماه بعد میتونه اون خرید دوم انجام بشه، هم بلا فاصله بعد از نصف ساعت هم میشه این کار انجام بشه. روایت دوم هم، روایت پنجم هم که روایت یونس شیبانی هستم، این مطلب رو دلالت داره. روایت ششم اون با که صحیحه علی ابن جعفر هست، اونم همینه که سألت عن رجل باع ثوبا به عشرت دراهم ثم اشتراه به خمست دراهم ایهل، یه کاری رو انجام میده، یه معامله انجام دوباره از اون میخره، بیع و شرای اینطوری هست. اونجا در جواب این سوال امام فرموده که اذا لم یشتره و رضیا، اگه شرطی در کار نباشه با چیپ همون معنای انشاء فعل انشاء ترک فلا بسه. بله، حالا این در قرب الاسناد که اینه، در کتاب علی ابن جعفر توضیح بیشتره: به عشرت دراهم الى عجل ثم اشتراه به خمست دراهم به نقد. اینم در حقیقت در جایی که میخواد ربا بگیرند و اینها، یکی از چیزاش اینه، ممکنه یکی به نقد بفروشه اون صاحب چیز، برای اینکه به یه چیزی برسن، به سود برسن، ممکنه اون صاحب متقاضی وام متای خودش را بیاد این کار را انجام بده، ممکنه عکس هم باشه، عکس هم باشه باز به همین صورت دیگه، اون بله کسی که پول داره او مال خودش را به نسیه اول به اکثر بفروشه، بعد به شرط این که دوباره از او بخره به نقد به اقل، اونم باز همینه، عملا 1.5 میلیون، مثلا بخاری که 1 میلیون میارزه به 1.5 میلیون به متقاضی وام میفروشه، به شرط این که دوباره از او بخره به 1 میلیون. خب اینجا در حقیقت یک بله به شرط اینکه دوباره از او بخره به یک میلیون. خب اینجا اینم در حقیقت به این معناست که مالی را چیز کرده، یعنی در حقیقت پولی این وسط اومده که دیگری از او استفاده میکنه، ولی در مقابل یه سودی برای اون صاحب پول واقع شد. خب این روایات صنف دوم در این مورد وارد شده.
حالا استخدام
باشه معامله
اول
فاصله معامله همین از این روایات استفاده میشه که اگه این دوتا معامله به این نحو باشه اصلا معامله اول هم صحیح نیست. معامله اگه به این صورت باشه معامله اول هم باطله. روی حساب در همین کتاب تجاره یک از فروع همینه، به همین صورت فتوا دادن. فتوا هم به همینه که اگر معامله اول در معامله اول معامله دوم شرط شده باشه، حالا یا مطلقا یا در جایی که یکیش نقد و یکیش نسیه هست، اگه اینجوری باشه که مورد روایاتم اینه، اینجا اصلا معامله اول هم باطله، نه اینکه معامله اول صحیح باشه. خب این صنف دوم پس این شد. حالا با توجه به اینکه روایات دو صنفه مورد استدلال برای محل بحث که تعهد به انجام معامله هست، مورد استدلال اون صنف اول از روایاته، یعنی روایات باب 8، نه صنف دوم. چون در صنف دوم خصوصیتش اینه که معامله دوم شرط در معامله اول شده. اگر شرط شده باشه، اگر دلیل خاص نباشه، مقتضای قاعده اولیه المؤمنون عند شروطه وفای به این شرطه. روی حساب اون از موارد اون روایات مورد دوم ارتباطی با محل بحث نداره. این در حقیقت در اون تقسیمی که در فقه العقود هم اومده بود، این داخل در تعهد به قراردادی هست که ذکر شرطن فی ضمن عقد آخر. این تعهدی که ذکر شرطن فی ضمن عقد آخر، این که معلومه وجود وفا داره، به ادله لزوم شرط وفا داره. روی این حساب استدلال به این روایات نیست، چون این روایات در جایی که این روایات صنف دوم در جایی که به عنوان شرط هم ذکر شده که لولا محذور خاص، محذور روا مثلا امثال اینا یا جهات دیگر، لولا این علال قاعده وجوب وفا داشت. این روایات که میگوید که وجوب وفا نداره، نه بخاطر اینکه مجرد اینکه تعهد به عمل آتی هست، چون این تعهد لازم الرعایه بوده. پس مورد استدلال صنف دوم از روایات نیست، مورد استدلال صنف اول از روایاته. با توجه به اینکه مورد استدلال صنف اول از روایاته، باید ببینیم که آیا مناقشه‌ای که ایشون فرمودن که استدلال بله این روایات، این روایاتی که درش وارد شده انشاء فعل انشاء ترک، این ربطی به محل بحث نداره، آیا این مناقشه تمامه یا مناقشه تمام نیست؟ خب این که ایشون در فرمودن که این روایات جهت منظور علی دو امر هست، با این توضیح معلوم شد که چون مورد استدلال صنف اوله، دیگه جهت منظور علی اون قسمت روا اینها نیست، دیگه اونا باید حذفش بکنیم که اون مورد نظر در این روایات نیست، چون اصلا روایات صنف دوم که مورد بحث نیست، مورد استشهاد نبوده، روایات صنف اول مورد استشهاد بود. با توجه به اینکه روایات صنف اول مورد استشهاد بوده، آیا این اشکال بله مناقشه ایشون تمام یا نه؟ مناقشه ایشون این بود که در این روایات جهت منظور الی اینه که انسان مالی را که مالک نیست نباید بفروشد. جهت من اینه که بیع چیزی را که لایملک مانعی نداره، یعنی جائز نیست. از این باب این روایات این جهت را من میکنم. در محل بحث هم که چنین چیزی اتفاق نیفتاده، ایشون فرموده این ارتباطی به محل بحث نداره، چون در محل بحث که شخص بیع نکرده که تو بگیم این مصداق بیع مالا، فقط تعهد به بیعه نه خود بیع. پس ارتباطی بین روایات و محل بحث وجود نداره. این مناقشه ایشون بود. اشکالی که یعنی جوابی که از این مناقشه میشه داد اینه که بله ما این روایات صنف دوم رو که نگاه بکنیم، در این روایات صنف دوم دو نکته برای صحت معامله بیان شده، برای صحت و فساد این التزام ها برای وجوب وفا به این، برای اینکه آیا این معامله دوم در حقیقت واقع بشه، عمل به معامله دوم بشه یا نه، دو ملاک و دو نکته بیان شده. نکته اول همین است که در کلام ایشون بعد اشاره شده که در این موارد، چون در این موارد اگر اون معامله در اون معامله دوم رو که انجام میدهن، چون بعد ما یملکوهو اون معامله دوم را انجام میده، فروشنده بعد از اینکه بخاری را خرید مالک شد، بعد ما یملک به من متقاضی میفروشد، عیب نداره. این یک نکته هست که در صورتی که الزام و التزام نباشد این بیع دوم صحیح هست، بیع دوم صحیح هست، چون انما یشتریه بعد ما یملکوهو. این یک نکته که در این روایات بیان شده. در این نکته در صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 8 اون باب 8 ذکر شده. سوال این بود که ان رجل اتاه رجل فقال ابتع لی متاعا لعلی اشتری منک به نقد او نسیه، فتاع الرجل من اجله قال لیس بی بعثون انما یشتریه منه بعد ما یملکوهو. بعد ما یملکوهو میخره، این بله این ایبی نداره. این در صحیح محمد بن مسلم این نکته ذکر شده، ولی در بقیه روایات، در اکثر روایات، اون نکته‌ای که ذکر شده برای صحت بیع ثانی اینه که اگر بله این بیع ثانی از باب وفا به الزام و التزام انجام بگیره، این لایسه. اگر الزام و التزامی در کار باشه و بیع ثانی وفاءً به التزام قبلی بخواهد انجام بشه، این بیع ثانی لایسه. ولی اگر الزام و التزامی در کار نباشه، طرفین مختار باشن بعد از انجام معامله اول که معامله دوم را انجام بدهن و یا ترکش بکنن، این مانعی نداره. در اکثر روایات این باب که روایات من حیثیت سند معتبرم هستن، در اکثر اون روایات ملاک صحت و بطلان در بیع ثانی این قرار داده شد که اگر این انجام دادن بیع ثانی از باب وفا به التزام قبلی باشه، این صحیح نیست. از این ما کشف میکنیم مفاد این نکته، این عبارات در این روایات این میشه که بله که اگر این بیع ثانی به خاطر اون التزام باشه، این بیع ثانی صحیح نیست. این کاشف از اینه که اصلا اون التزام با وجوب وفا نداره، اثر نداره. اون التزام بی خود هست، وجوب وفا نداره. چون وجوب وفا نداره، این بیع ثانی که به عنوان وفاء اون التزام انجام میشه، طبعا این بله صحیح نیست دیگه. چون از اون باب صحیح نیست. شبیه اونی که قبلا گفتیم که در جایی رو که در بیع در قرض ربوی اگر شرط بکنن یک معامله دیگر و اون معامله دیگر وفاءا به اون شرط انجام بشه، اشکال داره، حکم به بطلان میکنن. در همون سفارده و اینها اینجوری گفتن، اینجوری میگن دیگه، میگن که اگه اون پولی که میذارم برای وام مسکن، اون پول گذاشتن پول اولی قرضه، اگه در اون قرض شرط بشود که بانک بعد از 6 ماه به من قرض دوم بدهد، اون قرض دوم اگر وفاءً به شرط مذکور در قرض اول انجام بشه، اون معامله از جهت وضعی هم اشکال پیدا میکنن. مانعنوفی هم از همین قبیله در روایت اینجوری بیان شده که اگر بیع ثانی از باب وفاء به التزام سابق باشه، در از سابق الزام التزام باشه و بیع ثانی به این عنوان انجام بشه، این صحیح نیست. ولی اگر الزام و التزامی در کار نباشه، انشاء فعل انشاء ترک باشه، در این حال اقدامی به انجام معامله بکنن، این عیب نداره. خب از این تعبیر که در اکثر روایات اینطور بوده دیگه، که اگه اینطور نیست که علیه انشاء ترک انشاء اخذ قلت و بلا قال لا بحثه، در اکثر روایات این عنوان اومده. از این عنوان استفاده میشه که بله این الزام قبلی، الزام به انجام معامله، التزام به انجام معامله فیما بعد، این التزام واجب الوفا نیست، بل واجب الوفا نیست. و چون واجب الوفا نیست، اگر معامله بعدی، معامله آتی وفاءً به این التزام انجام بشه، اون معامله بعدی هم مشکل پیدا میکنه. اونجه که در از نوع روایات استفاده میشه اینه، اینکه در کلام ایشون اومده جهت منظور الی در این روایات اینه که بیع مالا یملک اتفاق نیفته، این بلحاظ، این به لحاظ نکته مذکور در خصوص صحیح محمد مسلمه، ولی در بقیه روایات نکته دیگه بیان شده، استدلال به بقیه روایاته. مقتضای اون تعبیر که در بقیه روایات هست اینه که نسبت به التزام از قبل، التزام از قبل بی خوده، نباید انجام بشه و اثری وجوب وفا نداره. دو این حساب اینطور نیست که جهت منظور الیه در این روایات که مقصود صنف اول از روایات بی ارتباط به محل بحث باشه. محل بحث هم از این قبیلی دیگه، چون در محل بحث بی الان که انجام نمیشه، تعهد به انجام بی فیما بعده، تواعد به انجام بی فیما بعده، پس این روایات مورد بحث رو هم میگیره. این مناقشه اولشون به نظر میرسه که تمام نباشه، اما مناقشه دوم این بود که ایشون فرمودن این روایات اگر هم قبول بکنیم ناظر به وارد در خصوص بی شده، تعهد به بی مستقبل را ممنوع قرار داده، یعنی واجب الوفا قرار نداره، گفته واجب الوفا نیست، اما تعهد به اجاره، تعهد به صلح، به بقیه قراردادها را که نمیگیره، چون احتمال خصوصیت میدیم تعدی ممکن نیست. از این مناقشه میشه اینطور جواب داد که اگر این نکته مذکور در این روایت، جهت منظور الی در این روایت، اگر این باشه که همون که در کلامیشون اومده که بیع مالا یملک نباید اتفاق بیفته، اگر نکته این باشه، خب بله این احتمال خصوصیت رو میدیم. ولی با توجه به اون نکته دیگه‌ای که در روایت بود، مفاد این روایات اینه که تعهد به بیع، به بیع آتی اثر نداره، تعهد به بیع آتی اثر نداره. این که تعهد به بیع آتی اثر نداره، در حقیقت اشکال از این روایات استفاده میشه که اشکال سر اون تعهده، یعنی نسبت به قراردادی که در آینده میخواهد انجام بشه و تابع شرایط خاصی هست، اون تعهد قبلی اثر نداره. اونی که در این روایات بحث به نکته ثانیه استفاده میشه اینه که تعهد به انجام بیع آتی اثر نداره. خب این نکته رو ما بدیم دست عرف، آیا به حسب فهم عرفی، عرف برای اینکه متعهد و به متعهد و علی ملتزم و به بیع هست یا اجاره هست، در این فرق میذاره؟ بحث به فهم عرفی به نظر میرسه که فرقی نباشه. عرف از این خطابات استفاده میکنه که از این تعبیرات استفاده میکنه که التزامی به قرارداد از قبل اثر نداره، اون چه که اثر داره ایجاد قرارداد فیما بعده، حالا چه اون قرارداد بی باشه، چه قرارداد اجاره باشه، چه صلح باشه، باید در زمان ایجاد قرارداد شرایط قرارداد فراهم باشه. از قبل از اینکه این شرایط فراهم بشود اشخاص بخوان تعهد بدن، این تعهد اینها اثر نداره. رو این حساب این به نظر میرسه که این روایات بابل اینه دلالت بر عدم وجوب وفا به این تعهدات قبل از قرارداد میکنه. اگر هم در روی این حساب اگر هم اون سه تا دلیل با تمسک به اطلاق اون سه دلیل ما اثبات بکنیم که این تعهد با اطلاقات بتونیم اثبات بکنیم که تعهد به معامله مستقبل صحیح لازم الوفا صحیح هست، این روایات بابل اینه مقید اون اطلاقات میشه دیگه، برخلاف اونی که ایشون فرمودن که ما برای بطلان التزام به قراردادهای آتی، قراردادهای مستقبل، دلیل ما همون نبود مقتضی هست، چون اون ادله ثلاثه را که اشکال فرمودن نتیجه این بود که به خاطر نبود مقتضی میگوییم التزام به قرارداد آتی، قرارداد مستقبل اثر نداره. اونی که اینجا اصول این بود که اون مرحله نبود مقتضی یه مرحله، اگر اون مرحله نبود مرحله مقتضی رو ما هم تمام بدونیم، این روایات بابل اینه مقید میشه نسبت به اطلاع.